أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغضات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار در آیات نورانی سوره مبارکه اعراف است. دیشب توفیق بود که قسمتی رو بازگو کردیم که صحنه بسیار با شکوهی رو خداوند گزارش داد، جایی که اون سیر کمالی انسان در کوتاه ترین زمان ممکن به نمایش گذارده می شود. انسان هایی که دست پرورده نظام فرعونی هستند، جماعتی که مزد بگیران سازمان حکومتی فرعونند به قصد کوبیدن و مقابله پیغمبر بزرگ الهی موسی به صحنه آمده اند، پیش از ظهر با این نیت پا به صحنه نهادند و غروب آن روز نشده است سرفراز و سربلند بر فراز منبر شهادت رقص عشق می کنند. کسانی که صبحگاهان ساحران فاجر بودند، غروب نشده از شاهدان بیدارند و در بزم عشق حاضر. و این سیر تحول وجود انسان رو نشان می دهد که آدمی می تواند راه 100 ساله را یک شبه طی کند و می توان با یک روز مسیر زندگی، وجود، همه چیز رو متحول کرد و پشت سر نهاد. خداوند سبحان گزارش حال این بزرگان داد هنگامی که اینها بر اساس اون دانشی که بعضن داشتند مقایسه‌ای بین کردار خودشون، اونچه خود داشتند و موسی عرضه می کرد نمودند، حقانیت گفتار این پیغمبر در دل و جان اونها نشست. ایمان در وجودشون آمد، ایمانی که حتی به قیمت به دار کشیدن و صلیب شدن هم از اون دست بر نداشتن. استحضار دارید که به حال هنگامی که در زبان معصومین ایمان رو تقسیم می کنند، امیر المؤمنین هم در نهج البلاغه دارند، یه ایمان مستقر داریم، یه ایمان مستودع داریم، یه ایمانی که آریه ایست، امروز می آید و فردا اگر مسیر باد عوض شود ممکن است این ایمان هم مسیر اون عوض شود. امروز ممکنه یه قوتی داشته باشد اما فردا اگر یه قدری دشواری و مشکلات بیاید اونگاه فعضا محسو بالبلاء قلت دیانون، به تعبیر حضرت سید الشهدا، هنگامی که یه مقداری آزمون‌ها و ابتلاعات می آید دینداران قلیل و اندک می شوند. اما ایمان مستقر آن است که در عمق دل و وجود و جان انسان جوانه می زند و خانه می کند. لازمه این ایمان علم است. انسان هنگامی که عالمانه ایمان می آورد، ایمان او پایدار است، به ادراک او مستحکم و قوی است. هر مقداری که ایمان سطحی باشد از جهت فهم و ادراک، به همون مقدار هم متزلزل می شود. اینها ایمانی آوردن که هیچ ثانیه ای و لحظه ای و کوچکترین مرحله این ایمان از وجودشون دیگه مفارقت نکرد تا لحظه جان دادن و شهادت محکم و استوار ایستادن. در پایان راز دیشب گفتیم راز موفقیت این بزرگان این بود که اینها انقلاب داشتند به معنای واقعی کلمه، یعنی اینها یه تغییری، رفرمی، اصلاحی، چیزی در وجودشون پیش نیومد. اینها واقعا تغییر ماهیت، یه انفعال درونی کامل، اصلا سنخ و جنس اینها عوض شد، وجودشون متحول شد و دیگرگون شد. قابل نام لا ربنا منقلبو. و اونگاه در نهایت هم آخرین سخنان دیشب این بود که آماده همه گونه مسئله هستند این ساحران دیروز و مؤمنان و السابقون السابقون امروز، و گفتند ربنا افرق علینا صبرا. خدایا ما به صحنه آمدیم اما میدانیم که پا در میدان دشواری نهادیم و این وادی رو طی نمی کنیم مگر آن که پیمانه و جام صبر رو کامل در جان ما فرو ریزی. گفتیم افراغ صب الاناء اجمع، هنگامی که یه ظرف آبی رو کامل واژگون می کنند هر آنچه دارد فرو می ریزد این میشه افراغ. گفتن پروردگارا پیمانه و جام صبر رو افراغ کن در جان ما، اگر صبر بیاید در وجود ما اونگاه ما میتوانیم و توفنا مسلمین، جان به اسلام بدهیم، جان به سلامت بدهیم و سر با آسودگی به منظر جانان بگذاریم و تقدیم کنیم و توفنا مسلمین. این جمله جمله زیبایی است، نوعاً در دعای بزرگان در قرآن این کلام رو میبینیم و توفنا مسلمین. خدایا جان ما بگیر و دریافت کن با حال این که ما به تمام وجود تسلیم تو باشیم. ابراهیم همین رو میگوید، یعقوب به فرزندان خود همین توصیه رو میکند، یوسف در اوج اقتدار همین خواسته را از خداوند دارد، نبی مکرم اسلام همین رو میگوید، اولیا ائمه علیهم السلام همین جمله رو دارند. این دغدغه پایان کار همیشه در جان انسان ها هست که خدایا چه میشود، آیا ما میتوانیم این جان آریت که باف سپار دوست روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، آیا میشود که این جان رو از این پیچ و خم زندگی به سلامت به در بیاوریم یا نه؟ این نمیشود مگر به عنایت و استمداد از حضرت تو و توفنا مسلم. خب تا این قسمت گفتیم تمام. در ادامه میبینیم که شاید یه بخش هایی از زمان رو حضرت باری تعالا در این قسمت از سوره حذف میکنن. نیاز نیست که کل این ماجرا صفحه به صفحه و خط به خط گفته شود، اون نکات حساس و سازنده و اصولی بازگو میشود. و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض. چنین برمی آید از آیات کریمه که بعد از اون موفقیتی که حضرت موسی به دست آوردند اقبال عمومی به سوی موسی شد، مردم پذیرای شخصیت موسی کریم شدند و یه جبهه مقابل فرعون تشکیل شد، یعنی جبهه موسویان شکل گرفت در قبال فرعونیان. جماعتی ایمان به موسی آوردند، پیرامون اون رو گرفتند و حضرت موسی کریم هم پیغمبرگونه کار خودش رو آغاز کرده است و مشغول کار است. و قال الملأ من قوم فرعون، خب با توجه به اون حقیقت و اصالتی که در نزد پیامبران الهی است، طبعا جاذبه گفتار اینها در تقابل با گروه مخالف غالب میشه. اون ملأ و کارگزاران و اطرافیان و حکومت و نظام فرعون هنگامی که این موقعیت و شرایط موسی رو دیدند پیرامون فرعون گرد آمدند و چنین گفتند، جناب فرعون آیا میخواهی موسی و قومش را رها کنی به همین شیوه؟ اینها لیفسدوا فی الارض، آیا میخواهی اینها را رها کنی که فساد در زمین کنند؟ موسی اهل فساد نیست، موسی مرد اصلاح و مصلح است. انبیاء الهی همشون ان اورید و الا الاصلاح، همشون مردان وادی اصلاحند، هیچ فسادی در وجود اینها نیست. اینجا جاییست که دیگه واژگون داره استعمال میشه، واژگان و کلمات به گونه دیگه داره بهره برداری میشه و عواطف تحریک میشود، به احساسات برانگیخته میشود. آیا میخواهیم موسی و قومش را چون به خلاف منافع فرعون و یاران فرعون موسی کار میکند، پس اصلاحات موسی اسمش چیه؟ فساده، چون با منافع این طبقه هماهنگی ندارد. لیفسد فی الارض، آیا میخواهید که موسی را رها کنی که فساد کند در زمین؟ و یذرک و آلهتک، و تو را رها کند، اقتدار و شوکت تو را قبول نکند و بنی اسرائیل دور اون رو بگیرند و اینها برای خودشون قدرتی باشند و اله و معبود تو را هم رها کند و نپذیرد. آیا سیاست تو عوض شده است جناب فرعون؟ اگر سیاست تو عوض نشده است، پس چرا اقدام نمی کنید؟ پس چرا زودتر مقابل موسی را نمی گیری؟ عنایت بفرمایید. بسیار دقیق خداوند این مطالب را گزارش می دهد و بازگو می کند در عین این که این حکایت داره مطرح می شه، اما خب اون نقش های اصلی رو انسان در طول تاریخ می بیند. همیشه این است و جز این نیست که فرعون ها در طول تاریخ توسط اطرافیانشون فرعون می شن. اگر پیرامون فرعون ها رو نگیرن فرعون پرستان، کسی فرعون نمی شه در طول تاریخ. این ملعند کسانی که منافعشان تضمین می شود، کسانی که الان اینها سودشون و موقعیتشون با به صحنه آمدن موسی در خطر است، طبیعی است که اینها باید گرد فرعون رو بگیرن و زیر علم او سینه بزنن و جناب فرعون رو مقابل موسی علم کنن و تحریک کنن. آیا چه میکنی؟ آیا اقدامی نمیکنی؟ اگر دیر به جنبی مطلب تمام است و مشکل پیش میآید برای ما. نکته دیگه هم که استفاده میکنیم در اینجا، خداوند در زبان این جماعت میگوید که آیا میخواهی موسی و قومش رو رها کنی به حال خود؟ و حال این که اونها تو را و اله تو را رها کردن، معبود تو را رها کردن. خب از یه سو می دانیم که فرعون دم از آن می زند که اطاعت من بکنید، عبادت من بکنید، من رب العلا هستم، من شخصیت حقیقی هستم، اصیلی هستم که تعیین می کنم برای شما مقدراتتون رو، یه چنین ادعایی دارد. اما از آیه برمیاد که خود فرعون هم عبادت می کند، یعنی فرعون هم قد یعبد و هم قد یعبد، همگاه عبادت می کند همگاه عبادت می شود. چون که تاریخ هم همینو می گد، چون که در تاریخ هم در گزارشات تاریخی هم می بینیم که خود فرعون در عین این که ادعای رب العلای می کند، اما خود به کنج خلوت می رود، خود هم سر بر خاک می گذارد. اون هم یه مراسمی رو دارد، اون هم یه رب و نوعهایی دارد و یه تقدسی هم او در مسیر عبادی دارد. اینو در گزارشات تاریخی هم می بینیم. از این آیه شریف هم استفاده می شه. انسان به هر نقطه و به هر اوجی از اقتدار و قدرت هم برسد، ضعف درونی خودش رو متوجه میشه و نیازهای درونی خودش رو متوجه میشود، یا حجابها مانع ابراز میشه یا ابراز میکنه. فرعون همین حالت رو دارد، زر و فرعون باشد. خب اینها مطالب رو گفتند و اون تحریج و اون تحریک رو ایجاد کردند. قال سنقتل ابناءهم، نگران نباشید، ما هم تصمیم هایی برای موسی و یارانش داریم. چه میکنیم؟ به زودی سنقتل. این همان است که دیشب از میکردن در تقطیع، وقتی باب تفعیل میراد یه شی شدت پیدا میکند. قطع بریدن، تقطیع مکرر بریدن. سنقتل ابناءهم، میکشیم به شدت، از میان میبریم فرزندان ایشان را، پسرانشون را. و نستحیی نساءهم، و زنده نگه میداریم زنان این جماعت رو. این سیاست ما در برخورد با موسی و قوم او بنی اسرائیل است. این همون سیاست شومی است که قبلا هم فرعون این سیاست رو اجرا کرده بود، یعنی سیاست نسل کشی، که ما نسل این جماعت رو برمی‌داریم، به شدت با اینها برخورد می‌کنیم. هنگامی که اون خواب اون چنامی را دید و تعبیر کنندگان خواب برای او گفتن این آتشی که تو دیدی از محله اسرائیلیان برمی‌خیزد و به کاف تو می‌آید و شعله افروزی می‌کند، این آن است که پسری و مردی از بنی اسرائیل برمی‌آید که دودمان تو براندازد. اونجا بود که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. اونجا هم سیاست فرعون همین شد، یعنی نسل کشی، بکشد مردان و ذکور اینها رو و زنان این جماعت رو نگاه دارد. به سوء استفاده ها، به طمع ها و مسائل دیگر که عمل می کردن. اینجا هم باز همون طرح کهنه قدیم خودش رو مجدد گفت، همون رو مطرح می کنیم، فرزندان و پسران اینها می کشیم و زنانشون نگه می داریم، اقتدار و شکوه اینها رو از بین می بریم و نابودشون خواهیم کرد. و انا فوقهم قاهرون، و ما اون نخوت فرعونیست و ما کاملا قادر و قاهریم. دارن غرور ایجاد میکنن در دل خودشون، اون کبر خودشون رو دارن ابراز میکنن. انا فوقهم قاهرون، قدرت این کار رو داریم و خواهیم کرد این کار رو. خب این تصمیماتیست که در کاخ فرعون به تعبیر ما گرفته میشود، پشت دربهای بسته نقشه ها کشیده میشود. بنابراین از که یه نسل کشی پنهانی رو شروع کنن، ابتدا هم به اونگاه دامن بنی اسرائیل و موسی رو بگیرد و اینها رو در نطفه خفه کنند و نگذارن که هیچ رشدی برای این جماعت باشد. اما از اون طرف باید ببینیم سیاستی که موسی تعلیم می کند به یارانش چیست در قبال این تهدیدی که اونها رو کاملا در بین گرفته است. قال موسی لقومه، موسی به قوم خویش چنین گفت، استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. این تفاوت بین سخن گفتن انبیا و خط مقابل انبیاست. موسی چنین میگوید، این قوم به قوم خود چنین میگوید، به پیروانش چنین خطاب میکند، استعینوا بالله. اولین نکته، سه نکته رو مطرح میکند موسی. نکته اولینه استعینوا بالله، شما ابتداعاً به این اعتقاد باشید که اون قوه، توان و نیرو از آن خداوند سبحان است و بس. معتقد باشید که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اونگاه دست تمنا و نیاز خودتون رو به سوی او دراز کنید، استعانتتون از خداوند سبحان باشد. ببینید اینی که شما عزیزان میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت و یاری گرفتن از خداوند سبحان یه مفهوم بسیار عالی که داره. اولا این که حاکمیت خدا رو انسان در وجود پذیرفته است. ما میدانیم که قوه و توان و نیرو از آن حضرت باری تعالی است. تثبیت حاکمیت حضرت باری تعالی است در وجود انسان. دوم، آیا میشه انسانی که از خداوند طلب استعانت و کمک میکنه، آیا شما میگید ایاک نستعین خدایا در مسیر کلاهبرداری؟ آیا کسی میگه بینی و بین الله ایاک نستعین خدایا در مسیر دزدی؟ یا کسی میگه ایاک نستعین در مسیر ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق انسان ها؟ هیچ کس که از خدا استعانت نمیجوید در این مسیر شر. کسی که ایاک نستعین رو معتقد میشه برای چه استعانت میخواد؟ استعانت میخواهد، یاری میخواهد در مسیر صلاح و سداد و خیر و گام نهادن و قرب به سوی حضرت باری تعالی. کسی که این جمله رو میگوید و این اعتقاد دارد، مسیر زندگی و مسیر مبارکی است، راه خوشی رو پیش روی خودش قرار داده است. اولین جمله این که استعینوا بالله، یعنی گامتون رو محکم بردارید، خطتون رو نشان بدهید، توان و یاری از خداوند سبحان بجوید و هیچ نگران در این باب نباشید. استعینوا بالله واصبروا، شما قدم در مسیر مشکلی گذارده اید و در راه مشکل گام نهادن بیشترین چیزی که می خواهد شکیبایی و بردباریست. من دقیقا می کنم این نکاتی که حضرت موسی مطرح می کند، اینها نمال اون زمان است، نمال برخورد با فرعون است، مال همین در همه شرایط قصه این است و حکایت همین است. امروز ما و شما هم در هر جای و در هر شرایطی و در هر منصب و موقعیتی که مشغول کاریم، حاجت به همین توصیه های موسی داریم در رمز موفقیت رو به دست آوردن در زندگی، که ابتداعا استعانتمون از خداوند سبحان باشد. یعنی بدونیم بهترین و عالی‌ترین منبع یاری رساندن نیست مگر حضرت باری تعالی، و اگر مسیر رو تشخیص دادیم در این مسیر باید صبورانه گام برداریم، باید سختی ها دشواری ها ما رو از مسیر فارغ ما نکند و جدا ما نکند و به در ما نبرد. واصبروا، نمیخوام در بحث صبر خدمت عزیزان بحث کنم، نوعا کلمه صبر در استعمالات ادب عرب ضد الجزع نقطه مقابل جزع به کار برده می شود، یعنی بیقراری، یعنی بیتحملی، یعنی ابراز شکوایی کردن. اما صبوری اون تحمل، بردباری و کنترل قوای درونی در رسیدن به مقصد. فرمود وصف رو، صبر رو، شکیبایی رو، تحمل رو و اقدام مثبت رو پیشه خودتون بکنید. حالا در روایات وقتی نگاه میکنیم در این جهت بحث میشه عزیزان بر کلمات معصومین، یک چیزهایی میبیند انسان متحیر میماند. داریم در زبان امام علیه السلام مطرح میکند که لو یعلم صابرون، اگر صابرون هنگامی که انسان ها مبتلا میشن تو صحنه های مختلف زندگی و صبر رو پیشه میکنن، اگر عظمت صبر رو انسان ها بدانند، تمنا میکنند از خداوند سبحان ان یقرز ابدانهم، اینا تمنا میکنند وقتی میرسن به اون اوج صبر و مزد صبرشون، از خداوند تمنا میکنند که ای کاش مقراض میشد بقیه وجود ما هم، ای کاش این جام به این جفا بیشتر میشد. دیگه اونجا میگن نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند. نه نه، عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، بلعجب من عاشقم بر این دوزد. هنگامی که اجر صبر و صابران و مزد صبر رو میبینن، آرزو میکنن که ای کاش این جام بیشتر به سر اینها میریخت و میتوانستن بیشتر با صبر زندگی کنن و تحمل کنن. فرمود وصف رو نکته دوم سوم، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. فکرتون رو درست کنید، اعتقادتون رو درست کنید تا صبر شما به بار بشیند. معتقد باشید که زمین ملک الهی است، حاکمیت زمین در اختیار خداوند سبحان است، خداوند سبحان است که ملک میدهد و ملک میگیرد. معتقد باشید که زمین از آن حضرت حق است، یورثها من یشاء، زمین ملک الهی است، له ملک السماوات و الارض، و به هر کسی که بخواهد میتواند این زمین رو واگذار کند. اراده خداوند غالب بر اراده دیگران است. ببینید کلمه ارث رو نوعاً در مسائل مالی به کار میبرند در لغت عرب، و به طور کلی ارث رو معنا میکنیم که آنی که از اخلاف برای اسلاف باقی میماند، این اون که سلف برای خلف میگذارد، اونی که پیشینیان برای آیندگان میگذارند، نام این ارث است. استعمال اصلی و حقیقی کلمه ارث در مسائل مالی است، اما در مجاز فراوان به کار برده میشود. ما ورث والدن بلدن اجل من حسن ادبه، هیچ ارثی، هیچ پدری برای فرزند نمیتواند بگذارد که نکوتر، مهمتر، پسندیدتر باشد از حسن ادب. یعنی ادب میشه ارث. والدین برای فرزنداشون میخوان ارث بگذارن، بهترین ارثی که میتوانن بگذارن از هر زر و دیناری با فضیلت تر و با ارزش تر و سازنده تر در زندگی فرزندانشون باشه، اینه که میراث ادب برای بچه‌هاشون بگذارن، اصالت های وجودی ادبی خودشون رو منتقل به فرزندانشون بکنن در طول زندگی با شیوه تعلیم و تربیتی که با فرزندانشون دارن. العلماء ورثت الانبیاء، اینجا ارث به کار برده می شود نه در مسائل مالی. عالمان وارثان انبیاء هستند، یعنی علوم اینها رو دریافت می کنند. از ارث گاه در مسائل مالی به کار برده می شود، گاه در مسائل غیر مالی. فرمود زمین از آن خداست، اگر بخواهد از هر گذشته‌ای به دیگری منتقل می کند، این سنت اوست. اما بدانید ولا عاقبت و للمتقین، اما اون عاقبت پسندیده و پایان نیک از آن اهل تقواست بدون شک. در عین این که موسی دارد میگهد استعینو، استعانت از خداوند بجوید، صبور و شکیبا و بردبار باشید، مثل این که نکته سومی که داره تو سرلوحه کارش تعلیم میکند تقواست. میخواهید حسن عاقبت داشته باشید، چاره نداری جز این که تقوا پیشه کنید. والعاقبت للمتقین، عاقبت از آن متقین است. این تضمین خداوند است که اهل تقوا پایان نیک و پسندیده دارند، پایان حسن دارند. اینها مشکلات آینده دیگران رو مسلم ندارند، نه برای خودشون نه برای فرزندانشون. والعاقبت للمتقین. خب، جملات بسیار زیبا، بسیار حکیمانه، موحدانه و دقیقی رو هم موسد نمران به یاران و کسان خودش مطرح میکنه. قالو اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. اما طبیعی است انسان ها به هر تقدیر دوست می‌دارند که همیشه نوش باشد و نیش نباشد، لذت باشد و دشواری نباشد. طبع انسان به طور کلی راحت طلب است. انسان دوست می‌دارد که راحتی‌ها بیشتر و زودتر و بهتر برای او نصیب شود. جماعتی از پیروان موسی قالو گفتند اوزینا من قبل ان تأتینا، جناب موسی قبل از این که تو بیایی و دست ما بگیری و بخوای ما رو هدایت کنی، ما مشکلات داشتیم. این فرعون بر سر ما حاکم بود، همین بناها رو به سر ما می آورد و دشواری‌هایی برای ما درست می کرد. امروز هم که تو آمده ای باز همین مشکلات هست، مثل این که مشکلات از میان نرفته است. اینا توقع دارن که یک شبه تمام کار رو موسی تنظیم کند، مشکلات برداشته شود، نظام فرعون برچیده شود و هیچ مشکلی نباشد و چنین باشد. نه، این سنت خداوند نبوده است. برای هیچ قوم و جماعتی حضرت باری تعالی چنین نکرده است. بارها در قرآن میبینید کار به اونجا میکشیده است که این انبیا قومشون اینها میگفتن یقول حتی یقول الرسول متاع نصر الله. دیگه خود انبیا میگفتن خدایا برسان یارید رو. یعنی اون شدت ها و حدت ها هر کرام میل و رغبتیست به گل گوبر و با جفای خار بساز. سنت خداوند این نیست که راحت طلبی رو برای انسان ها به میراث بدهد. نه، تا آدمیان اون تلاش لازم رو نکشند، اون رنج لازم رو متحمل نباشند، گنج رو نمیشناسند و ارزش گنج رو هرگز نمیدانند چیست. خطاب میرسد که نگران نباشید. قال عسى ربكم، پاسخ موسی است، عسى ربكم ان يهلك عدوكم. تکان دهنده است این آیه شریف، خیلی تکان دهنده است. عسى ربكم، کلمه عسى هنگامی که به کار برده می شود ما به عنوان امید و امید است چنین باشد و چنان باشد به کار می بریم. یعنی در لغت عرب به معنای امید داشتن، اشفاق، طمع داشتن به کار برده می شود. خداوند سبحان هیچ شک و تردیدی که در احکامش ندارد، یکی از خصوصیاتی که در قرآن وجود دارد و به طور کلی در سخن حضرت باری تعالی وجود داره اینه که ما یه مطلبی رو که میگیم اگر این چنین باشد اون چنان می شود، اگر چنین شود چنان می شود، با احتمال و اگر و مگر، اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را، راه فرار باقی میگذاریم برای خودمون. اما خداوند در کلام خیش قاطعانه، محکم، قطعی، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، هیچ ان و قلت و این حرفا نداره. ابرار اینن، فجار اینن، قد افلح المؤمنون، هیچ یک هزارم هم تردیدی در این جهت نیست، بدون شک مؤمنین اهل صلاح و فلاحند. از خصوصیات قرآن صراحت، قدرت در کلام و اون قاطعیت در پیام است. اصلا خداوند شأن ذات باری تعالی اینه که صحبت کنه. اگر گاهی میبینید خدا میگه لعل، شاید چنین شود، عسى، امید است که چنان باشد، این از ناحیه خداوند نیست، مال کیست؟ مال ماست. اگر حضرت باری تعالی وعده‌ای میکند، به ما حضرت باری تعالی یه بشارتی رو میده، یه نکته‌ای رو مطرح میکند، طبعاً یه شرایطی دارد. اگر اون شرایط رو ما مهیا کنیم، اونگاه به وعده قطعی خداوند میرسیم. ببینید برای که مطلب به ذهن نزدیک بشه عرض میکنم، خدا در قرآن میگه ادعونی استجب لکم، خیلی سریع، هیچ جمله هم توش نبود، شرط و چیزی هم نداشت، یه قاطعانه، ادعونی استجب لکم، شما دعا کنید ما اجابت میکنیم. اصلا نفرمود دیگه، تأملی هم نبود، فاصله هم بینش نبود، سریعا گاهی عرض کردم به دوستان، نفرمود ادعونی فاستجب لکم، همون فارم نگفت، ادعونی استجب لکم، دعا کنید من هستم اجابت میکنم. بعد میگید خدای ما خیلی دعاها کردیم که اصلا استجابت نشده، خیلی چیزها خواستیم نشد، اینا چی میشه؟ مشکل از کجاست؟ پس ادعونی استجب لکم برای ما نیست، برای دیگران است. این چطور میشه؟ این وعده خداوند، ان الله لا یخلف المیعاد، خدا که به وعده خودش تخلف ندارد. و وقتی گوش جان می سپارید به نغمه نورانی وجود مقدس سید الموحدین، وقتی داره تعلیم می کند با اون شاگرد مکتبش در همون اول اون، واقعا می توان گفت سلوک نامه کامل عرفانی امیرالمؤمنین و دعا زیبای کمین، همون اول گوشتون دلتون پرونده می شود به این که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. تمام شد، سر کار رو امیرالمؤمنین میده دست، شعله رو افروختید، کبریت رو زدید، کاغذ رو بلند کردید، پارچه رو بلند کردید، میخواید بسوزانید. هر چی شعله رو میزنید کبریت دوم این خاموش میشه، دومی میزنید، سومی میزنید، هیچ فایده نداره. شعله افروز بیشتری بیارید فایده نداره، روشن نمیشه. میگید بابا این پارچه رو کی ترش کرده، این مرطوب شده، روشن نمیشه. بذارید خوش بشه بعد روشن میشه. ادعونی استجب لکم، برید رطوبت رو خوش کنید، و الا کبریت مهیاس، شعله هم وجود دارد، اما اونی که مشکل مانعه داری بیارید فایده نداره، روشن نمیشه. میگید بابا این پارچه رو کی ترش کرده، این مرطوب شده، روشن نمیشه. بذارید خوش بشه بعد روشن میشه. ادعونی استجب لکم، برید رطوبت رو خوش کنید، و الا کبریت مهیاس، شعله هم وجود دارد، اما اونی که مشکل مانعه، مقتضی وجود داره، عامل برای اشتعال هست، اما مانع نمیگذارد که عامل و سبب کار خودش بکند. هیچ دعایی نیست که خداوند استجابت نکند، اما موانع است که بین ما و استجابت فاصله میشود. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. اینا چیکار میکنن؟ دعا رو حبسش میکنن، نمیگذارن پاری از گناهان و خطیئات و اشتباهات ما، نمیگذارن اصلا دعا مسموع باشه، اصلا دعا بیرون بیاد. مثل این که نگفتیم این دعا را، گفتن و نگفتن اون گویا فرقی نکرده است. اگر خداوند لعله در قرآن میگه، عصا در شاید، امید است این از این بابه که شما موانع را بردارید، مقتضی موجود است، شما آماده باشید. ها چی فرمود؟ جناب موسی میگوید عصا رب بکن، امید است که به زودی پروردگار شما ایوه لکه ادوه و کم، اگر شما درست قدمتون بردارید، اون صرف قبلی ما بگیرید، استعانت از خداوند داشته باشید، شکیبایی و بردباری در راه وظیفتون انجام بدید، جزع فزک نکنید، کوتاه نیایید، تقوا پیشه کنید، خداوند دشمن شما از بین میبرد. این وعده رو من موسی دارم به شما میگم. اصارب بکم ایوه لکر دوب بکم، این ها شروط پیروزی است. اگه میخواید پیروز بشید این سه شرط، بعد و یستخلف کم فلا ارز، دشمنتون میبرد، بعد شما حاکم میشید، جاج فرعون، نظام شما میآید، حکومت شما میآید، اونگاه بعد الله اکبر فینظر کیف تعملون، خداوند فرصت را به شما میدهد، اونگاه خداوند نظاره میکند که شما چه میکنید به جای او وقتی که حاکم شدید. آیا شما چه سیاستی را پیشه میگیرید؟ چگونه عمل میکنید؟ دشمنتون بر میدارد، موقعیت را به شما میدهد، اونگاه این شما هستید که دارید امتحان خودتون را در قبال خداوند سبحان میدهید. فینظر، خداوند نگاه میکند، کیف تعملو، که شما چگونه عمل میکنید. این قانون خدا و سنت خدا هزاران بار در طول تاریخ اجرا شده است. رفتند ظالمان جای اون مظلومان رو گرفتند، شیوه کاری این مظلومان حالا تعیین کننده بود است که اینها چی هستند، اینها چه میکنند. آیا اینها شعارها و ادعاهایی بود که میگفتند الان که قلم در دست اونهاست همون گونه که میگفتند رقم میزنند، یا جور دیگر رقم میزنند؟ این سنت الهی در طول تاریخ بود است و جزئی نیست. فرمود اونگاه این شما هستید که ادعاهایی که میگفتید باید ثابت کنید، و مطالبی که میگفتید باید پای اون بایستید و حاکم باشید. و لقد اخذنا، شد این سنت ها رو داره خداوند، این رو مقدماتش رو مطرح میکنه. و لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. اما عزیزان، خداوند بندگان خودش را نیافریده است که به جهنم و قهر و عذاب ببرد. بارها در قرآن می‌بینید اشاره می‌شود که حضرت حق برای رحمت بندگان خودش را آفریده است. انسان ها را آفریده است که اینها به اون سعادت و کمال و رشد برسن. آدمیان رو برای قهر و عذاب و جهنم و دوزخ نیافریده است از باری تعالی. این انسان ها هستن که پیمان شکنی می کنن، به اختیاری که خداوند بهشون داده است و پس می زنن، پا پس می کشن و نمیان به اون سویی که دعوتشون می کند و حضرت حق اینها رو می خواند. و الا مسیر برای همه انسان ها گشوده است به سوی اون لطف و رحمت الهی. ولو این که اینها الان فرعونیان درگیر با موسی، سیاست نسل کشی رو هم پیش گرفتن، اما خدا نمیخواد اینها رو رهاشون بکنه. باز هم ببینید، ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین. ما آل فرعون رو، به موسی و بنی اسرائیل کاری نداریم، آل فرعون رو، فرعون و اطرافیانش رو با قدرت براشون سنین ایجاد کردیم. کلمه سنین، سنین و سنه به معنای سال است. سنین میشه سالها، اما هر سالی را سنه نمیگویند. از زیبایی های کلام عرب این است، بالاخره هر اسمی ویژگی های خودش رو دارد. به اون سالهایی که دشواری بسیار است، سالهای خشکی، سالهای قحط، سالهای مشکلات اقتصادی، وقتی نابسامان میشه جو و شرایط زیستی، این رو سنه میگن. نوعاً با اون سالهایی که موقعیت خوب میشه، باران میبارد، نزولات میاد، برکات میاد، محصولات فراوان است، اون رو عام میگن در کلام عرب. یعنی خیرش چی میشه؟ عمومیت پیدا میکنه. اما کلمه سنه به معنای دشواری و سختی است. سالهای سخت رو سنین میگویند. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین. ما فرعون و اطرافیانش رو، اینها رو مبتلا کردیم به یه دشواری ها و سختی ها. موقعیت جغرافیایی برای اینها مساعدت نکرد و نقص من الثمرات به استمرار کرد این دشواری ها و نابسامانی های جوی برای اینها، به گونه ای که نقص من الثمرات، محصولات خوب نبود، مشکلات اقتصادی آمد، تبرم آمد. لعلهم یذکرون. چرا این کار رو با فرعون انجام دادیم؟ نمیخواستیم فرعون رها کنیم، نمیخواستیم یاران فرعون هم رها شدن. این سنت رو با اینها عمل کردیم. عزیزانی که با ما بحث رو بررسی میکردن، آخرین جلسه که در ایام محرم من صحبت کردن، اون سه تا سنت خدا رو بازگو کردیم. ابتداعا یه تکان میده خداوند، یه سنت مزیقه و فشار میاد، اونگاه دو حالت دارد، یا پاسخ مثبت است یا منفی است. اگر تکان نخوردند انسان‌ها، اونگاه امحال بهشون فرصت میده، مهلت میده، هر کاری میخواید بکنید بکنید، اونگاه استدراج از میان برشون میدارد، میکوبدشون. اما اگر تکان و فشار جدی آمد، اینها به خود اومدن، تضرع رو پیدا کردن، همون که اونجا آمد، اینجا دیگه قضایا عوض میشه، دست مهر بر سر اینها میآید. فرمود لعلهم یذکرون. ما این سنت رو پیاده کردیم در حق فرعون، شاید فرعون و فرعونیان هم متذکر بشن، اونها هم به خود بیان و اونها هم نگران بشن و بدانن که باید به چه سویی رو کنن و متوجه ما باشن. فاذا جاءت قوم الحسنه. اما اینطور نشد، باز آخرین طرح محبتی رو هم اینها رد کردن و قبول نکردن. چطور؟ فاذا جاءت قوم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه. فاذا جاءتهم الحسنه. این سیاست فرعون و دیدگاه اینها بود که هنگامی که حسنه ای برای اینها می آمد، حسنه نه به معنای حسنات و سیئات که میگیم، یعنی اون چیزی که میپسندیدند، وفور خوب، نعمت خوب، موقعیت خوب، رشد، ترقی اقتصادی، هنگامی که موقعیتی برای اینها پیش می آمد، قالوا لنا هذه، اینا متوجه نمی شدن این از کجاست. می گفتن این توانمندی فکری و محاسبات اقتصادی و زحمت ها و دسترنج ها و تلاش ماست. و این توسب همسنگیتون، وقتی مشکلاتی براشون پیش می آمد و چیزهایی که نمی پسندیدند، اونگاه یطیروا به موسی و من معه، اینو تطیر به موسی و یاران موسی می زدن. دو نکته داره، یه نکته عمومی داره، یه نکته خاص داره. نکته عمومی اینه که نوعاً ما هم گرفتار این دیدگاه هستیم عزیزان تو زندگیمون، خیلی همون، و اون اینه که وقتی یه توفیقی و موفقیتی پیدا میکنیم، میگیم این منم تا وصل این شده، میگه ما این رنج و مشقتی که کشیدیم حال به بار نشسته است، این درایت و سیاستی که داشتیم امروز داریم میبینیم، توفیقها و موفقیتها رو ما همیشه در جا به حساب چی میگذاریم؟ به حساب خودمون میگذاریم. ما بودیم که این کار رو کردیم، این برها تدبیر ماست، تلاش ماست، کوشش ماست، به بار نشسته است و چنین شده است. اما وقتی شکست و ناکامی میاد چی؟ اینو سریعا دنبال یه عاملی میگردیم که پیدا کنیم گریبانمون بیفکنیم. اگر ما شکست خوردیم در اینجا، جو اجتماعی به ما کمک نکرد، اگر ما چنین شدیم اوضاع بین‌المللی اینچنان بود، اگر اونچنان بود دشمنان خارجی چطور بودن. یعنی شروع میکنیم زود عاملی بتراشیم که ناکامی های خودمون رو به گردن اون عامل بار کنیم. خاطر دارم یه وقتی شبی نیمه شب بود، تلفن زنگ زد، ساعت رو نمیدونم نکنیم بود دوی شب بود سه شب بود، بر تقدیر گوشی من برداشتم، بیم کسی من مخاطبی از اون سوی تلفن فلانی، بله من میخواهم که آفتاب فردا صبح را نبینم، بسیار 50 تن قرص فلان دم دستمه، الان میخواستم این قرص رو بخورم، یه مرتبه به ذهنم اومد که به تو یک زنگی بزنم بگم بعد این کار رو انجام بدم. با همین تعبیر کس کردم، ابتداعا گفت میخواهم آفتاب فردا صبح را نبینم. خب دیگه ما هم نشستیم دیگه، دیدیم اینجا جاییست که دیگه چاره نیست، حالت اورژانسیست و باید به حال نشستیم و گوشی تلفن دست ما یه ساعت و نیم صحبت کردیم در دل شب با اون مخاطب و اون سوی خط، و کار به اونجا کشید که دوست تلفنی من قبول کرد و پذیرفت که دنبال یه عاملی میگردد که ناکامی ها، مشکلات و هر آنچه خود با دست خود برای خیش ساخته است به گردن اون بندازد و کسی جز خدا پیدا نکرده است، مظلومتر از خدا نیافته است. خدا با من چنین کرده، خدا با من آنچنان کرده است، خدا با من این چنین میکند، خدا آنچنان خواهد کرد. و نتیجه اون شد که دیگه حالا ما به جنگ خدا میرویم و بالاخره راهی هم نداریم، چون زورمون به اون نمیرسه، زورمون به خودمون میرسه، خودمون از میان برمیداریم. بعد از یه ساعت و نیم صحبت بالاخره بنا شد اگر قانع شد اون مخاطب اون سوی خط فردا بعد از ظهر به من زنگ بزنه. دیدم رأس اون ساعت زنگ زد، گفت من از اون سحر تا الان دارم فکر میکنم و فهمیدم مشکل از کجاست. من تشکر میکنم، آفتاب صبح رو هم دیدم، انشاءالله آفتاب زندگی رو هم خواهم دید. ما عزیزان وقتی یه توفیقی داریم این رو از ناز شست خود میدانیم، وقتی شکستی داریم دنبال عامل میگردیم، این بی‌انصافیست، این غیر منصفانه است. دقیقا خداوند این حالت رو دارد میگه، میگه فرعون و یارانش اینا وقتی که خیلی براشون میومد میگفتن از ماست، اما هنگامی که مشکلی از به خدمت عزیزان کمبودی، نقیصه ای و ناپسندی فراهم میشد برای اونها، اینها این رو دنبال عامل میگشتن. حالا بهترین عامل موساست، فعلا یه موسایی هست، ما میتوانیم مشکلات رو به گردن موسا بیندازیم. اینها میگفتن یطیروا بموسا و من معه، این قسمت اول. قسمت دوم، یطیروا از ماده تیره و تیر می آید، تطیر به معنای فال بد زدن است، اما اصل معنا رو من عرض کنم، طائر در لغت پرنده. مثل این که از گذشته این سنت بوده است عزیزان که نوعاً انسان‌های ذهنیت‌های منفی که در ذهنشون در مسائل وجود داشت دنبال یه پدیده خارجی میگشتن، اون ذهنیت منفی رو با اون پدیده منطبق کنن و همینطور که عرض کردم دنبال اون عامل ناکامی بگردند، به تعبیری فال بد بزنند، یه چیزی رو به عنوان یه پدیده شوم در زندگی خودشون معرفی کنند و عامل عدم توفیقشون بدانند. در میان عرب همین بوده است، قرآن کلام عرب است، به لغت عرب این بحث رو مطرح میکند. عرب جاهلی چنین بود، انگامی که میخواست اقدام به کاری بکند، نوعا این کار رو چون با پرنده انجام میدادن لذا این رو تطیر میگفتن، پرنده رو پرواز میدادن، این میرفت، اگر میومد رو شونه راستشون مینشست میگفتن سانح، میگفتن موفقیت هست برمیم، اگر میومد پرنده رو شانه، پرنده رو شانه چپشون میشست این گفتن باره، میگفتن شوم است، ناکامیست، نروید و اقدام نکنید. مثل این فال زدن ها زیاد داشتن، کسانی رو میدیدن مثلا کسی میاد از خونه بیرون برخورد میکرد عرض به خدمت جناب عالی با یک کسی که مثلا این اسم وحشتناکی داشت، اسم بدی داشت، میگفت امروز تا شب خدا میداند به سر ما چه میآید که با این برخورد کردیم. هنگامی که برخورد میکردن با یه چیزی سانحه‌ای، به زبان امروز عرض کنم، از خانه میریم بیرون صبح میبینیم آیه تصادفی شدن جلوی ما دو ماشین خوردن به هم، میگیم خدا بخیر کنه تا شب چی میاد، این اولیش بود. میرسیم سر فلکه میریم یه موتوری چکید خورد زمین، میگیم دومی سومیش ما هستیم. این شم این تطیر یعنی فال بد زدن. شکلهای این مختلفه. تطیر یعنی انسان شوم دیدن یه پدیه، چیزی رو با خیال خودش شوم ببیند و آثار اون رو متوجه خودش ببیند. حتی یه چیزهایی که الان تو جامعه ما هم وجود داره، هنوز رگه های این وجود دارد، از همین مقوله است. فرزندی به دنیا می آید، بعد از مدتی پدر فوت می کند، یه ماهی می گذره مادر فوت می کنه. چی میگن در زبان عامیانه عوامانه محلی؟ میگن این بچه چیکار کرد؟ میگن این بچه سر پدرش خورد. میگن این بچه سر مادرش خورد. هیچ ربطی وجود ندارد به این. شوم است قدم این بچه. این قدمش شوم است. ازدواجی شکل میگیرد. یه کسی داماد یه خانواده میشود. یه پیرزن محترم 95 ساله بوده است، این خانواده فوت میکنه. میگن از قدم بد این آداماد بود که این مثلا مادر بزرگ ما فوت کرد. بابا دیگه 95 سال بهره خوبی بوده است. هیچ ربطی بین این دو پدیده وجود ندارد، اما قدم بد و نمیدانم نفس بد و اینها تمام تطیره. اینا همین مفهوم رو میرساند، فال بد زدن و شوم زدن. اما خب این نکته ایست که فکرم با درش کرد، این هست، این تطیر هست، از باب این که استفاده اخلاقی باشه عرض میکنم، بلا رد میشدم در اینجا. در حدیث داریم از کلمات معصومین و زبان ائمه علیهم السلام که شما در برخورد با یه پدیده و سانحه گاه فال بد میزنید، گاه فال خوب میزنید. یعنی چی؟ یعنی صبح میاید بیرون و میبینید عرض به خدمتون یک کسی مقابلتون اومد، یه آقا سعیدی هست از دوستانتون، از منزل که اومدید بیرون برخورد کرد با شما، بعد از مدتی ندیدید جناب آقا سعید رو دیدید، بعد میگید الحمدلله امروز تا شب من کارام روبراهه چون سعید رو دیدم، انشاءالله سعد کارا. این هیچ معنی ندارد. یعنی فال نیک زدن اینه که انسان یه مسائل رو ببیند و از اون برداشت‌های مثبتی بکنه، این تایید میشه در شریعت، این موجب آسودگی خیال انسان میشود، این انسان رو تشویق به کار میکند. مکیان اومدن قرارداد و صلح حدیبیه رو با پیغمبر بنویسن، نمایندتون کی؟ سهیل ابن عمرو. پیغمبر فرمودن سهل الله امرنا، تا که اسم سهیل رو شنیدن پیغمبر چی گفتن؟ فهمدن سهل الله امرنا، خدا کار رو باره آسان کنن. دارن در مسیر جنگ میرن، پیغمبر برخورد کردن، چی هستی تو یا رسول الله؟ منم اومدم مطلبی دارم به شما. فهمدن اسمت؟ گفت برایده ابن اسلم. پیغمبر فهمدن برد الله علینا و اسلم عدونا، خدا بر ما خنک کند جنگ را و دشمن را تسلیم ما کند. فال نیک میزنیم، سنت پیغمبر بود از فال نیک میزدن. یعنی تفعل اگر شنیدید معنای درست تفعل اینه، یعنی فال نیک زدن، اما فال شر نه. بذارید یه حدیث بخونم و سخن رو خدمت دوستان امشب به پایان ببرم و انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب بازگو خواهم کرد. این لطافتی دارد. فال نیک زدن پسندیده است. چرا؟ چون انسان رو آرامش میدهد، امید میدهد، فکر انسان رو نسبت به آینده باز میکنه، تاریکی و ظلمت تو فکر انسان نمی آورن. اما فال شر زدن منفی. ان ابی عبدالله کافی مستطاب است، وجود مقدس امام صادق فرمودن قال اطیره ما تجعلها ان حبنتها تحبنت و ان شددتها تشدد و ان لم تجعلها شیئا لم تکن شیئا. ببینید اصلا امام فرمان فال بد زدن این اصلا حقیقت نداره. این طور است، علامات تجعلها، اونه که تو دلت میسازی. اگر یه چیزی رو دیدی تو دلت از این یه مسئله شدید ساختی، اینو یک مانعی برای خودت ساختی، اتفاقا گرفتار همون مانع ذهنیت میشی. اما اگر نه، چیزی رو دیدی نه اصلا برای تغییری نکرد، اینو سبک گرفتی، اصلا اعتنایی بر نکردی، هیچ تأثیری بر تو نداره. یعنی تطیر خودش واقعیت خارجی نداره. پس بگی بابا اون ارتکاز و برداشتیه که تو از این صحنه میکنی در روحت. یا مثلا باز هم از صادق فرمودن سلاستون لم ینجمنها نبی فمن دونه، این زنگ خطره، سه چیزن که هیچ کس از اینها مستثنا نیست، داره این رو، اصلش هست، اما سیاست برخورد با اون رو تعلیم بگیری و عمل کنی. چیز اون سه چیز فرمودن التفکر فی الوسوسه فی الخلق، اینی که گاه انسان یه وسوسه هایی میاد، همین امروز، همین قبل از نماز بود، از این زنگ میزد سوال کرد، مطلبی داشتم قرآنی، بعد فرمودن من گاهی به ذهنم میاد که بالاخره آقا خب این مخلوق را آفرید از خداوند سبحان آفرید است، میتوانم بگم؟ گفتم راحت بگید. گفت بعد با خودم میگم خدا رو کی آفرید است؟ گفتم بیم نداره این سوالو بکنی، این خوبه. خب بعد وارد گفتگو و بحث شدیم با هم و مطلب رو خدمتتون عرض کردم. این همین حدیث التفکر فی الوسوسه فی الخلق، نباید نگران بود از این، یعنی گاهی وسوسه های تو ذهن انسان میاد، این همین مطلب پیش اومد، کش اومد خدمت رسول، یا رسول الله من قبول دارم همه وجود مخلوق خداوند آفریده است، خلقت از آن و از خال و کل شیئه، اما یا رسول الله چیزی میخوام بگم، اجازه میخوام فهمتم بگو. گفت گاهی به ذهنم میاد پس خدا را ازت فهمده، هیچ اشکال نداره، خبیث در ذهن تو آمده است، شیطان اومده است الغا وسوسه کرده، اب ندارم و جوابش رو بگیر، نگذار وسوسه بمونه بدون جواب، این مشکل زاست. یه چیز وسوسه در خلق، دوم تیره. در مورد وسوسه فهمدم وقتی وسوسه آمد زود برید دنبال جوابش، نگذارید وسوسه مون بگید پناه به خدا میبرم، اعوذ بالله من شیطان رجیم، به همین بسنده نکنید، سریعا برید جواب وسوسه رو بگیرید، و الا این کم کم در وجودتون خانه میکنن و تأثیر منفی میگذارن. دوم و تیره، امام فرمودن تیره تو وجود همه هست. بالاخره اینطوره، اول سفر هنوز عرض به خدمتون نمیدارم 50 کیلومتر بیشتر نرفتید، ماشین چرخ ماشین پنچر میشه، میگید آه چه سفری شد این، هنوز اول کاری ماشین پنچر شد، ظاهرش چی میشه؟ این ممکنه تو ذهن بیاد، اما فرمودن اذا تطیرت، اگر تطیر اومد فمزه، اعتنا نکن، اصلا این حساب براش باز نکن، هیچ ربطی نداره به سفر تو این پنچری، هیچ ربطی نداره، تو مشکلی هیچ ارتباطی به اینا وجود نداره. اون چون دوتا رو گفتم سو میرم بگم، فهمدن سومی هم حسد، هیچ انسانی نیست الا اون که حسد داند، هیچ انسانی نیست، هر کی بگه دروغ میکرد، تمام انسان ها حسد تو دلشون هست، اما فرمودن ان المؤمن لا یستعمل حسده، فرق بین مؤمن و غیر مؤمن در اینه که مؤمن حسدش رو به کار نمیبنده، یعنی وقتی نسبت به کسی که مافوق از موقعیتی دارد، جایگاهی دارد، میبیند او چنین شد و ما این چنین، تصمیم و اقدام منفی نمی کند نسبت به اون، این میشه من شر حاسد اذا حسد، اگر استعمال شد میشه من شر حاسد، شرش گریبانگیره، حاسد و محسود میشود. و این رو هم بگم آخر سخن، اللهم نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، اللهم صل
وسلم على محمد
وعلى آل محمد، اللهم لا طير الا طيرك، خدا یا هیچ فال بدی نیست، طیری نیست مگر این که تو بخواهی چیزی حواله کنی، ولا خیر الا خیرک، و خیری نیست مگر این که از ناحیه تو سر بزنند، ولا اله غیرک، این دعایی بود که حضرت در برخورد با فال بد تعلیم دادن، لا طیر الا طیرک، ولا خیر الا خیرک، ولا اله غیرک، اللهم لا یعتنی بالحسنات الا انت، برا من حسنه نمی آورد مگر تو، ولا یذهب بالسیئات الا انت، کسی سیئه و بدی نمی برد مگر تو، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این رو هم پیغمبر تعلیم. پس تطیر نیست، همانی که در سوره مبارکه یاسین هم داریم، قال طائركم معكم، برید مشکلتون از خودتون پیدا کنید، نه فال بد به کس بزنید، نه مشکل را به گریبان دیگران حمل کنید، بلکه از خودتون بجوید مشکل رو، کاسکی ها رو از خودتون ابتدا کنید تا سرنخ‌های درست به دست شما بیاید. یا طیر و موسا و من نه ماند. انشاءالله ادامه مطالب رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، ما رو با مفاهیم سازنده ی قرآن بیش از بیش آشنا بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. صلوات نبی
فرد
نقتل ابنا سنقتل ابناءهم و یستحیون نسابهم. میکشیم مردانشون، میکشیم و زنانشون، نگاه میداریم. سیاست فرعونی، سیاست همیشه در طول تاریخ فرعون ها همین کار رو کردن. تابان فرعون همیشه همین قدم ها رو برداشت. ایام حزن اهل بیت علیهم السلام در شام گفت رد شدم، دیدم در کنار وادی وجود مقدس فرزند حضرت سید الشهدا علی ابن حسین زین العابدین ایستاده است. سنی ندارد امام حسین جان، 20 و چند سال سن مبارکشون نیست، اما دیدم اصحاب دست گرفتن و ایستادن. توقف کردم مقابلشون، سلام کردم، گفتم یا ابن رسول الله چه حالی دارید؟ فهمدم من حال ما میبینی، این است که میبینی. ساق مبارکشون رو نگاه کردم، وجود نازنینشون رو نگاه کردم، دیدم حق دارد امام عصا بر دست بگیرد در سن 20 و چند سالگی. دیدم با اون حالت ایستاد. فهمدم یا ابن رسول الله چه بر شما میگذارد؟ فهمدم من حال روز ما اونچنان است که همین مقدار به تو بگویم، دختران و کودکان ما نان کافی برای شکم سیر کردن ندارند. پناه به خداوند سبحانه بریم. فهمدم من حال روز ما اونچنان است که بنی اسرائیل در میان قوم فرعون داشتند، فرزندان ما را، پسران ما خالدان را کشتند و زنان و دختران ما خالدان را پاکی نگاه داشتند. وجودم رو حال عجیبی گرفت، اما احساس کردم دیدم امام دوستی دارن ادامه بدن. تقاضا کردم یا ابن رسول الله بفرمایید اگر مطلب دیگه میخواید بفرمایید. فهمیدم من حال روزی داریم که هر زمان که یزید ما رو دعوت میکند به دارالاماره و ما رو میخواند به دارالاماره، وقتی میخوایم وارد ساختمان کافی یزید بشیم، هممون میگیم انا لله و انا الیه راجعون. یعنی مرگ رو پیش روی خودمون میبینیم و اونگاه به کافی یزید پا میگذاریم. عرض میکنم یا رسول الله چه گذشته است بر فرزندان شما؟ یا رسول الله چه گذشته از بنی اسرایی که 40 منزل رو این چنین طی کردن و با اون حال وارد شام شدن و الان همین چنین وضعیتی و چنین حالتی رو دارند؟ صلی الله علیکم یا ابا عبدالله، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.